رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شامتان بخیر. از اینکه شما را به شنیدن برنامه زن و جهان امروز دعوت کنیم، تمایل کنید به خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در ادامه آزادسازی زندانیان طالبان، حکومت افغانستان امروز سه شنبه 900 جنگجوی گروه طالبان را از محابس افغانستان رها کرد. پس از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان دو پایتخت قطر، حکومت افغانستان مجموعاً 2000 زندانی طالبان را از محابس آن کشور آزاد است. بر اساس توافق دوحه میان آمریکا و گروه طالبان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را از آزاد کند و طالبان نیز 1000 نیروی امنیتی را از اسارت آزاد کند. گروه طالبان ادعا کرده است که تا حال 250 زندانی را آزاد کرده، اما مقامهای حکومت افغانستان رهایی 170 نفر را تایید کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر در این کشور خواسته است تا آتش بس 3 روزه اید را تایید کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که در جریان منازعه مصالحانه اساسی ترین حقوق بشری شهروندان آن کشور نقض می شود و ابراز امیدواری کرد تا طرفین متخاصم وارد گفتگوهای صلح شوند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از آشنا صدای آمریکا می شنوید. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان صبح امروز شنبه وقت واشنگتن دی سی به حدود 5,519,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 346,700 نفر در سراسر جهان به سر بیماری کووید 19 جان باختند. اوریت فارکاش آکوهن، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، با نشر پیام در تویتر خود گفته است که از مدیران تویتر خواسته است تا به دلیل نشر پیام‌های یهود ستیزانه تویتر علی خامنه‌ای را مسدود کند. هفته گذشته علی خامنه‌ای در صفحه تویترش پوستری را از سایت خامنه‌ای نشر کرده بود که درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین از واژه فینلشن یا رای حل نهایی کار گرفته شده بود. در زمان حاکمیت نازی‌ها در آلمان به رهبری آدولف هیتلر، عبارت رای حل نهایی برای کشتار جمعی و سیستماتیک یهودیان استفاده شده بود. این اظهارات رهبر ایران واکنش‌های بین‌المللی را در قبال داشت. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پیام تویتر ضمن بازنشر تویت خامنه‌ای نوشت: شگفت‌آور است که جواد ظریف، رهبر ایران، فراخوان اطلاق برای نسل کشی را بازگو می کنند. این شرارت باید هر آن گمانی را باطل کند که گویا این رژیم ایران به جامعه کشورها تعلق دارد. حکومت پاکستان امروز شنبه اعلام کرد که متخصصین تحقیقات را در مورد سقوط طیاره ایربز در آن کشور آغاز کردند. طیاره مسافربری ایربز A320 مربوط شرکت خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان روز جمعه در نزدیکی شهر بندری کراچی سقوط کرد و به اثر آن 97 سرنشین جان باخت. فقط 2 سرنشین این طیاره مسافربری نجات یافتند. علاوه بر آن، به گفته مقام‌های پاکستانی 8 نفر دیگر به اثر سقوط این طیاره در زمین زخمی شدند. بازم خبری در مورد پاکستان. عایشه فروخی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز شنبه تایید کرد که هند رقیب دینی این کشور برای مبارزه با تهاجم ملخ‌ها پیشنهاد همکاری داده و تاکید کرد که رسیدگی به تهدید ملخ‌ها مستلزم پاسخ هماهنگ است. این در حالی است که تنش‌های نظامی میان دو رقیب مجهز با سلاح هسته‌ای در منطقه کشمیر افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مشخص نکرد که آیا اسلام‌آباد این پیشنهاد دهلی جدید را میپذیرد یا خیر. با آن هم خانم فاروقی گفت که پاکستان به شمول هند با سایر کشورهای منطقه و سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد در بخش مبارزه با تهدید ملخ‌ها از نزدیک کار میکند. هند پیشنهاد داده است تا در همکاری با پاکستان و ایران به این مشکل رسیدگی شود. این کشور همچنین پیشنهاد کرده است که دوای اشرکش را برای کنترل ملخ‌ها در مناطق مرزی با پاکستان فراهم میکند. بر اساس گزارش‌ها، ایران این پیشنهاد هند را پذیرفته است. ملخ‌ها مسئولیت غذایی میلیون‌ها انسان را در سراسر منطقه تهدید می‌کند. و در داخل قلمرو هند، افزایش گرما به 45 درجه سانتیگراد در مناطق شمالی و مرکزی هند روند عادی زندگی مردم را در این کشور پرجمعیت با مشکل جدی مواجه کرده است. مقام‌های اداره هواشناسی هند گفتند که در 24 ساعت گذشته درجه حرارت در آن کشور افزایش شدید یافته و هشدار دادند که در دو روز آینده گرمی در آن کشور بیشتر خواهد شد. حرارت شدید هوا و نبود تحصیلات در برخی اوقات همه ساله موجب مرگ شهروندان هندی می شود، بخصوص در ساعاتی که در فصل تابستان با کمبود آب مواجه است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل.
شنوندگان محترم، خواهران عزیز سلام. امیدوار هستم که هفته خوبی را سپری کرده باشین و با صحت و سلامت پیش رادیوهایتان شیشته باشین و با یک برنامه دیگر گوش بدین. در برنامه امشب ما روی تکالیف قلبی، بیشتر کدام نوع تکالیف قلبی در افغانستان موجود است، علل عمدهش چی است و چقدر امکانات تداویش در افغانستان موجود است و جلوگیری آیا چطور میتونه که جلوگیری کنیم، سر از این مسائل صحبت میکنیم. مهمان برنامه امشب ما دکتر رحیمه جان ظفرستانکزی هستند که اونا استاد پوهنتون طبی کابل و دکتر بخش داخل قلبی هستند. دکتر صاحب محترم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
من هم به نام خود سلام خدمت شما همکاران محترم و شنونده های محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
دکتر سمترم، تخصص شما در رشته قلب است، بیشتر شما از خود معاینه خانه خود هم داره؟
بله، با هم به شبخانه کار میکنم و هم به معاینه خانه وظیفه دارم. بله کار میکنم.
و نام خدا استاد پوهنتون هم هستین؟ با اصطلاح چند مسئولیت در این همزمان به عهده گرفتین؟ موفق باشین. بیشتر به این که سر این مسئله که گفتیم که امراض قلبی، خب البته امراض قلبی در شنونده محترم ممکن است آگاهی داشته باشن که متفاوت است، بیشتر کدام نوش در افغانستان معمول است و هست موجود است؟
نظر به آفات قلبی، اگر مشکل است که همچنین یک بحث بسیار وسیع، ما فقط هم نقاط عمدهش هم میخواهیم به خدمت دوستای خود برسانم. امراض قلبی اشکال مختلف داره.
بله.
یک تعداد امراض است که اون ناشی از بندش شرایین قلب وجود میاد، چون شرایین قلب عضله قلب تغذیه میکنه، یعنی غذا میرسانه. وقتی شرایین بندش پیدا میکنه، عضله قلب مشکل مواجه میشه که ایره به نام آفات ایسکیمیک قلب از نگاه اصطلاح طبی یاد میکنم. و در بین مردم ما رایج به صورت عام میگن وال قلب بند است، اما او در حقیقت وال قلب نیست، بندش رگ قلب است که قلب دچار مشکل میسازه و همی که اکثریت کسا میگن سکته قلبی کده، او اکثرا ناشی از همی بندش رگهای قلبی است که به شکل یک درد در سینه پیدا میشه و مریض با سبب میشه که به علت این درد به شبخانه مراجعه بکنم. امراض دیگه که خصوصا در افغانستان و ممالکی که فقر مواجه هستن موجود است، امراض روماتیسم قلبی است، یعنی یک آفت روماتیسم است که قلب مصاب میسازه. این کدام قسمت قلب؟ همین وال قلب. وال قلب ساختمانی است که در داخل قلب موجود است، یعنی وظیفه‌اش عبور جریان خون است از طریق جمعی دفامات و دفامات قلب یا وال قلب مصاب می سازه و مشکلات نظمری پیدا می کنه. یک تعداد امراض دیگه است که مربوط فعالیت برقی قلب است که اکثرا بی‌نظمی های ضربان قلب مریضان معمول است موجود می باشن. و بخش عمده دیگه امراض ولادی قلب است، یعنی طفل در بطن مادر امی تکلیف نزدش وقتی که ساختار وجودش شروع میشه در این زمان پیدا میشه و بعدی که طفل تولد میشه یا امین تکلیف سازگار با محیط از طفل میتونه ادامه حیات بکنه و یا زود بعد از ولادت طفل از بین میره. این امراضی که یعنی بعد از اینکه طفل کلان میشه نظر به انواع مختلفش فرق میکنه، یک تعداد قابل عملیات است، یک تعداد قابل عملیات نیست و تا میتونه تا سنین جوانی و حتی کهولت او را انتقال بده. این اشکال مختلف امراض وجود داره.
بسیار خوب.
افغانستان تمام امراض موجود است، ولی امراضی که در اشخاص کاهل یعنی بعد از سن 40 سالگی زیادتر معمول است و در تمام دنیا تلفات ناشی از این امراض زیاد است، این امراض ناشی از انسداد یا بندش رگهای قلب است یا آفات ایسکمیک قلب است که نزد مریضا به وجود می آید.
اینمی بسیار الله دکتر محترم. خب من تا جایی که خوب گوش دادم به قسمت اول و دوم که گفتین، بیشتر ممکن است که در افغانستان اما طور که فرمودین بندش شرایین قلب یا بندش رگ قلب گفتیم. بله. اینی را میخوایم که نال علالش برازی که تا جایی که ما شنیدیم و البته ما نمیخوایم بگویم، شما میخوایم از شما بشنویم که بیشتر ارتباط میگیره به غذایی که میخوریم. من میخوایم که نال علال اینمی بندش رگهای قلب در مورد علالش بگوین، بفرمایید.
در مورد آفات ایسکمیک قلب یا بندش شرایین قلب فاکتورهای مختلف وجود داره. این فاکتورها یکی با دیگه خود بافت زنجیره‌ای دارد، یعنی یکی با دیگر ارتباط دارد. به طور مثال فاکتورهایی که رفتاری ما گفته میتونیم، بسیار فاکتورهای ساده اگر توجه شوند مؤثر واقع میشه. مثلا استعمال دخانیات، گرفتن غذای غیر صحی که سبب زیاد وزن میشن، عدم فعالیت های فیزیکی و ورزش که هم زمینه به زیاد وزن به وجود میاره، استعمال الکل در کشورهای دیگه و استفاده زیاد قند که سبب به وجود آمدن یعنی مرض شکر میشن.
بله.
این تمام امون فاکتورهای رفتاری است که زمینه را با یک تعداد حالات دیگه یا فاکتورهای دیگه مساعد میشه. این فاکتورها کدام فاکتورها؟ مثلا عدم فعالیت فیزیکی سبب زیاد وزن و بلند رفتن چربی خون میشه. وزن بلند میشه چربی خون، یا به حساب میتونه که نزد مریض فشار خون بلند تحسس بکنه. یا گرفتن زیاد قند سبب میشه که مریض دیابت یا شکر نوش تحسس بکنه. یعنی تمام اینمی فاکتورها یکی به دیگه خود ارتباط داره، یعنی بلند رفتن فشار خون، بلند رفتن چربی خون، زیاد وزن یا چاقی، عدم فعالیت فیزیکی یا کل زمینه را مساعد می سازه به این تکلیف قلبی که اکثر سبب سکته قلبی و مرگ آنی نزد مردم میشه.
بله، یعنی فاکتورهای رفتاری رو که گفتین 4-5 چیز نام گرفتین، این کلش چیزیست که به دست خود ماست. بسیار به سادگی بدون از اینکه کدام بدون از اینکه بر ما کدام مصرف دیگه داشته باشه یا دیگه، خود ما میتونیم مثلا دخانیات گفتین استعمال دخانیات میتونیم استفاده نکنیم، استعمال نکنیم، غذای غیر صحی رو نخوریم، چربی رو مخصوصا گفته میشه، و فعالیت مثلا میتونیم قدم زدن، فعالیت های فیزیکی قدم زدن، ورزش، خب اینم میتونیم، و الکل، استعمال الکل البته از حد زیادش، استفاده قند، چیزای شیرین، بوره و اینا بسیار زیاد خوردن نشه. کلش یعنی به دست خود ماست، یعنی صحت ما کاملا با در نظر داشت این نکات را که شما فرمودین، صحت ما بالکل به دست خود ماست، حفظ صحت ما.
بله. یه چیزی که من میخوام اضافه بکنم در پهلوی این دو فاکتور، چیزی که مهم است، یعنی باید این امراض مثل شکر و فشار خون یا بلند رفتن چربی خون باید در موقعش تشخیص تثبیت شود و در موقعش تداوی شود. اگر این امراض در موقع تثبیت نشه و تداوی نشه، یک دروازه است که بلاخره منجر به تکلیف های قلبی میشه.
این حال وقتی که خب این مراد نمیشه، گفتین اول به درد به قسمت قلب خود یا سینه خود درد احساس میکنند، وقتی که چطور بفهمند که نمیاد تا به تکلیف قلبی مواجه هستند در کسایی که خب زیادتر وارد نیستند؟
بله، به عمل قلبی به اشکال مختلف یا با اعراض مختلف میتونن از مریض با وجود بیه، ولی چیزی که بسیار بارز است اما حقی نیست پیش کار مریضا، درد است که دردی بسیار شدید که مریض برای بار اول در زندگی خود احساس میکنه که یک درد شدید طاقت فرسا و اون به طرف چپ قلب زیر استخوان سینه تحسس میکنه و بعد این درد به شانه چپ به طرف گردن و تا قسمت ناف میتونه انتشار بکنه. اما همیشه نیست که درد موجود باشه، ولی در صورت که درد موجود باشه، در صورت که در هر صاحب یک کس مبتلا به یک درد میشه، حتما به زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه بکنه. ولی پیش بعض کسا، خصوصا کسایی که دیابت دارن، چون رشته های عصبی از اونا مصاب میشه و درد حس نمیکنه، از او خاطر امکان داره به شکل درد نشاننده با وجود نه، به شکل یک زوشیت آنی، به شکل یک کسالت آنی نزدشان امی حالت تحسس بکنه. یعنی درد همیشه اتمی نیست، ولی میتونه در صورت که اگر درد موجود باشه به این شکل صفات که من گفتم به وجود نیاد، و اگر مریضایی که خصوصا دیابت داره به صورت مخفی این حالت پیشش به وجود نیاد، و یا حالت ضعف ناگهانی یا دفتا بی‌نظمی ضربان قلبی از مریض به وجود نیاد، یا اختلال شعور به وجود نیاد، دلپذیری صفا خصوصا در طرف چپ اگر با عرق باشه حالت دیگه باید آنها مریض نزد دکتر جلو.
و دکتر سبیه که میگن آیا صفات بی‌نظمی است که مثلا میگن که بیشتر درد شدید طرف چپ شعور چانه چپ، ای فکر میکنه حالت شدید تر یعنی مرحله است که تکلیف خبیب بیشتر زیاد بشرفته در مقابلی که تا احساس کسالت مثلا نکس میکنه یا زوف میکنه؟ یا
نخیلی ایچ ارتباط بین شدت مرض و شدت درد موجود نیست. نخیلی
یعنی یک کسی که بدون دلیل احساس کسالت میکنه یا احساس زوف، یک فکر میکنه سرم زوف آمد، او را تر عادی نگیرن، باید که
نه خیلی من پیش یک دکتر باید مراجعه بکنم.
یکی خودم بخوامی باشه یا مثلا بسیار کار کردم شام و روز بسیار احساس کسالت میکنه، این حسابش جداست، اما ای که بدون از این کارا اگر احساس کسالت میکنه به این مفهوم است که خدا نزد من در قلب کرام گپی هست باید.
کسالت یک حالت ضعف ناگهانی مترافق با عرق باشه، یعنی یک حالت ضعف مثل مریض به وجود میاد و امرای دین عرق یک جا به وجود میاد، حتما باید به این زیاد توجه بکنن و نزد دکتر مراجعه بکنن. و خصوصا کسایی که میکنن سنشان از 40 بلندتر است، شکر دارن یا فشار خون بلند داره یا چربی خون، یعنی زمینه های مساعد داره، باید این کارت متوجه باشن.
از خوردن چربی های از حد زیاد چقدر چربی حیوانی مخصوصا دکتر سن محترم در افغانستان، من وقتی خودم بودم میدیدم که چقدر خوردم، خودم بسیار خوردم، این چربی حیوانی بسیار بسیار میتونه که مضر واقع شود دکتر سن محترم؟
بله بله
باید در اوج متاسفانه.
بله یک گپ وانزیست، بله بله ببخشید، گپ وانزیست که بلندستن چربی خون این زمینه را مساعد میسازد برای کالی قلی، برای بلند رفتن فشار خون، ازدیاد وزن یا کل شکل بالغت تاثیر خود داره. بنابراین کوشش شوند که سنین ابتدایی بعد از حتی سن 15 سالگی افراد متوجه رژیم غذایی خود باشند.
بله.
بله رژیم غذایی صحی استفاده بکنند و در فهمش فعالیت دیگری امتحان مهم است. یعنی از سن جوانی 15 ساله به بعد باید متوجه فعالیت فیزیکی و متوجه رژیم غذایی خود باشند. من که قبلا من از سن 30 ساله هم رژیم غذایی خود را زمانی نمیخورم استفاده کنم، تاسفانه در افغانستان در اصل فامیلا یک نفر به صورت انفرادی استفاده میکنه، قیماق استفاده میکنند، پنیر، یعنی باید از سن جوانی متوجه رژیم غذایی خود باشند. استفاده رانده
دکتر سمترم یک چیز دیگرم که شما رات اشاره کردین فرمودین یا چیزی که زیادتر شنیده میشه، چی خوب است که خانواده ها از اونم بسیار سن خوردی گفته شما اینمی چیزا را بر حتی بر اولاد خود بفهمانن، مثلا استفاده ما تا یادم میاد که نمک و بوره بسیار استفاده میشده و میشه همیالام و چربی ارسی از این نمک بوره را باید بسیار زیاد در غذای خود کمتر
استفاده بکنن. خصوصا نمک، خصوصا نزد کسایی که فشار بلند دارن باید نمک از نمک اضافی و اون نمک که از طرف دکتر میزانه باش توصیه میشه که به چی مقدار بگیرن باید استفاده کنن. متاسفانه در اکثریت فامیلا نمک بسیار زیاد استفاده میشه و بوره زیاد استفاده میشه که متاسفانه عواقب خوب نداره و باید رژیم غذایی صحی استفاده بکنن.
بله بسیار تشکر دکتر سن محترم. البته خب همونطور که شما فرمودین انواع مختلف است امراض قلبی و بخش دو سه و چهارمش که امراض ولادی است خود تولد میشه با تکلیف قلبی و بی‌نظمی های ضربان قلب گفتین، میمانیم امی بخش دوم هم که شما گفتین روماتیزم قلبی که وال قلب یا دیوار قلب، ایره ای چی است علتش؟ سر از یک ذره صحبت کنین لطفاً.
شکل روماتیزم قلبی است که اکثرا در بین سن 5 تا 15 سالگی به وقوع می پیونده. چیزی که نزد مریض به وجود میاد مفاصل بزرگ مصرف می سازد، کسی که به شکل مهاجرتی می باشه یعنی درد در یک مفصل بزرگ و بعضا در مفاصل کوچک هم می تونه به وجود بیاد، مفصل کندیدگی پیدا میکنه، حرارت و درد پیدا میکنه، مثلا از بند دست شروع میکنه، یک بند مفصل جور میشه و مفصل دیگر مصرف میسازه، یعنی به شکل مهاجرتی می باشه. این اکثرا بعد از گلودردی در نزد طفلا و جوانا پیدا میشه و اگر در این نقطه ای درست تشخیص نشه و تدابیر وقایعیش گرفتن نشه، به مرور زمان امین تکلیف یا روماتیزم سبب میشه که وال قلب مصاب بشه. وقتی که وال قلب مصاب شد، تخریبات به وال شروع میشه و این وال قلب یایی که خرد میسازه، یعنی بندش به اون ایجاد میکنه، و یایی که اون وال لیک میسازه، به هر تفصیلش یعنی دفعان قلب یا وال قلب مصاب میسازه که بالاخره در اثر امی تخریبات دسامات قلب مشکلات زیاد نزی مریض پیدا میکنه و مجبور میشه که مریض بالاخره به عملیات راجع شود، یا وال قلبش باید تبدیل شود یا ترمیم شود. این متاسفانه در جاهایی که ممالکی که فقر در اونجا زیاد است هم وقتی زیاد است، اگرچه در ممالک اروپایی وقتی زیاد به سفر رسیده، به استثنای مهاجرین که از ممالک که با فقر مواجه هستند مراجعه میکنه در بین از ما تثبیت میشه، اما در غیر از اون وقتا دیده این ممالک به سفر دسته. اما در افغانستان هم وقتا شنون زیاد داریم، اما با خواهیسه با چندین سال پیش اگر آدم اصفایی شما به نظر بگیره وقتش کم شده، ولی امروز هم موجود داره، به سفر نرسیده. خصوصا این مشکلات اگر در نزد خانم ها وقتش زیادتر است و مشکلات خانم ها خصوصا در هنگام بارداری و در هنگام ولاده مشکلات زیاد ما مواجه میشه و سبب مرگ میده میشه.
دکتر سمتورم، شما فرمودین که بین سنین 5 تا 15، یعنی او طفلی که سالم به دنیا می آید کدوم مشکل نمی داشته باشه، اما بعد از یک 5 سال زیاد و زیادتر گفتین که گلون دردی ها بیشتر باعث میشه از این مشکل میشه طفل که وقتی
اکثرم طفل ها اما میکروب که به نام استرپتوکوکیات میشه که مسئول گلون دردی میگن که یک فرد حساسیت وجود در مقابل امی میکروب سبب میشه که قلب مصاب میشن، یعنی منشه اصلا از گلوندردی است، اما بعض اشخاص شاید گلوندردی را تیر نکنند، اما امی میکروب در جوف دهان اگر موجود باشه میتونه، یعنی اما علت اصلیش که چرا امی نوع گلوندردی یا امی میکروب سبب به وجود آمدن این تکلیف قلبی میشه واضح نیست، ولی یک امکان داره که یک حساسیت خود وجود در مقابل از این میکروب سبب شود مصاب شد.
یک موضوع دیگر که البته حفظ صحه خودم طور که گفته می بدست خود ماست، مربوط به خود ماست و امو صحت و امو مسائل را که شما گفتین، امیدوار هستم بسیار بسیار به شکل واضح گفتین، امیدوار هستم که هموطنان عزیزی که آگاهی کامل نداشتن توجه کرده باشن و میره مد نظر بگیرن. هستن اکثریت مردم متاسفانه که میگن خب اما توصیه که از طرف دکتر برشان میشه که چی باید بخورین چی نخورین چی بکنین سپورگین یا پا توجه نمیکنن و یک به یک چیز میگن که نه توکل به خدا، توکل خدا به خدا میکنیم، خدا نگاه ما میکنه، اما خداوند خودش هم میره بر ما عقل و منطق و هوش داده که باید ما متوجه خود باشیم و به دکتر صاحب محترم خود ما گوش بدیم و کسایی که میفهمن در قسمت صحی دکتر ما میخوایم در لحظات آخر برنامه رسیدیم یک قسمت اگر شما هم چیزی میخواستین علاوه کنین.
من کاملا با شما موافق هستم، هر مرض درست است از جانب خداوند است، تأسف میکنه، ولی مرض باید تشخیص شده، تداوی شده، مریض از دکتر مراجعه کنه، دوای خود بگیره، توصیه دکتر باید بشنوه، بعد از این توکل خود به خداوند بکنه. این خداوند شفا دهنده، ولی خداوند انسان وسیله ساخته، دکتر وسیله ساخته، دوا وسیله ساخته.
بله.
بنابراین باید به این قسمت توجه بکنیم. نزد دکتر باید مراجعه کنیم. تداوی باید به شکل منظم تأثیر شه. توصیه دکتر باید بشنویم، تأثیر بکنیم و توکل خدا هم به خداوند بکنیم.
در اون صورت دیگه باز انشالله که همه چیز درست خواهد بود. البته بله. تقدیر و قسمت حساب جداست، ولی بدون شک همه طور که شما فرمودیم بله. میدونست.
اون خوی اگر واضح است که مرد هیچ تداوی نداره. بله. ولی خداوند برای هر مرض انسان خاص شده، امکاناتش موجود است، دکتر وسیله تداوی مریض است، دوا موجود است و باید ما از استفاده بکنیم.
یعنی همین وجود ما طور هست شده، اما طور هست همین اعضای بدن ما مرقمه است که نمک از حد زیاده نمیتونه تحمل کنه و بگوی خیر است، یا مثلا بوره از حد زیاده یا مثلا چربی های حیوانی را که بسیار زیاد میتونه خطرناک واقع شوه. بنابراین وقتی که همینطور است امیر قبول کنیم دیگه. بعدن گفتش رو شما بسیار مقبول گفتین که اول این کارا را که کارای درست است باید انجام بدیم، بعدن توکل خدا به خدا کنیم.
بله.
دکتر صاحب محترم بله بفرمایید. فقط میخواستم که از وقتتان که در اختیار برنامه ماندین جهان سپاس، بسیار لطف کردین، مهربانی کردین. دکتر رحیمه ظفرستانکزه استاد پوانتون تیبی کابل، شما دکتر بخش داخلی قلبی هستین و همونطور که در ابتدا گفتیم که نام خدا بسیار فعال هستین که هم استاد هستین و هم معاینه خانه خدا دارین و هم در شفاخانه کار میکنین. خداوند در حفظ و پناه خداوند باشین همه شما، فامیل خانواده تان، مردم افغانستان. خداوند همه را در حفظ خود نگه داشته باشه. شب و روزتان بخیر.
آمین. آمین. از شما همچنان تشکر که زمینه را مساعد ساختین تا از طریق امی گفتار خود به مردم خود بتانم یکم مؤثر واقع شد.
بسیار مؤثر واقع شد بدون شک. ما از شما بسیار آموخت. جهان سپاس. شب و روزتان بخیر. خدا نگه دارتان.
از شما همچنان. از شما همچنان. خدا
دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامر مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم به جنگ این مرض ویروس خطرناک.
شنوندگان گرامی سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. امروز می خواهیم روی خواص خوب و مضرات چای سبز برتان بگویم. خواص چای سبز به قدر زیاد است که در یک عبارت گفته میشه که درمان تمام بیماری ها و راهی برای زیبایی و تناسب اندام معرفی کنه. نوشیدن چای سبز عامل برای جلوگیری از ابتلا به سرطان را به خاطر میزان آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز گفتند. اگر تصمیم دارید که با مصرف چای سبز با چاقی و اضافه وزنی خود خداحافظی کنین، باید برای مصرف چای سبز در طول روز برنامه داشته باشیم و از مصرف چای سبز بدون برنامه پرهیز کنین. بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن 2 ساعت پیش از صرف غذا می باشد. یکی دیگر از اثرات مثبت چای سبز کاهش قابل توجه میزان کلسترول خون است. نوشیدن چای سبز باعث کاهش میزان کلسترول بد و افزایش میزان کلسترول خوب می شود. نوشیدن چای سبز را می تانید که مکمل برای سلامت دهن و دندان دانست. علاوه بر این که چای سبز با از بین بردن باکتری های نامناسب محوطه دهن، بوی بد دهن و تنفس بدبوی دهن از بین می برد. نوشیدن چای سبز باعث تقویت استخوان‌ها و مفاصل میشه. پیشگیری از آلزایمر یا یادفراموشی میشه. نوشیدن چای سبز باعث درمان بیماری‌های کبدی و مانع بروز فشار خون بالا میشه. شنوندگان گرامی، بر علاوه ای که نوشیدن چای سبز فواید خود داره، مگر مضرات چای سبز هم وجود داره. دلیل داشتن کافئین جلوگیری از جذب مواد معدنی مخصوصا آهن میشه. خانمای باردار، شیرده و افرادی که ناراحتی اعصاب دارن و آنهایی که ضربان قلبشان نامنظم است، بهتر است که در مصرف چای سبز زیاده روی نکنن. نوشیدن زیاد چای سبز میتونه که باعث دفع زیاد آب از بدن شود و به این ترتیب خشکی را در پوست شما ایجاد کنند. با امید صحت و سلامتی شما.
شنوندگان محترم، خواهران عزیز، برنامه امشب جهان زن با پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
دا